بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس کفایی 2 استاد فرهانی، سه شنبه 7 بهمن 99، صفحه 263 به چاپ آل البیت.
جانم
سوالات هم رو اعراف
حساب سادات آره دیگه خاطرم هست. ما خب موقعی من سنم کم بود دیگه، شاید مثلا 2 سال حوزه بودم دیگه، دستور آجرلای جزایری ملبس شدم.
2 سال
حوزه بودم، 2 سال و 2 ماه شاید، که البته پایه تحصیلیم بالا بود ها، من تو همون 2 سال دیگه 6 سال اول خونده بودم، امتحان داده بودم رفته بود. بعد محضوری پیش اومد، حاجه‌های والد ما تردد میکرد قوم برای درس آیت الله جواد آیت الله مؤمن و اینها. بعد مسجد یادم حاج آقای جزایری بهم گفت که ببین قرآن به پیغمبر میگه که قرآن میگه در مورد انبیا که ارسلناه الی مئت الفن و یزیدون، حالا شما تو محلتون یه 10,000 نفر آدم خواه هست، نمیشه ولش کرد. بعدم مسجد عالم رو هر کسی نمیتونه جمع جور کنه. بعد من میرفتم مسجد، اول من خب کسای دیگر رو مثلا هماهنگ میکردم، ملبس بودن میرفتم. بعضی از این پیر مردهای ما که مثلا پیر مرد عرب بودن نماز نمیخوندن پشت سرشون، نمیشه. بعدا من به سر حرف ایشون، این منطقه شناسی و مردم شناسی خودش یه چیزیه، یعنی یه عالمی تو قوم، یه کسی تو قوم الزاماً مردم شناس بومی منطقه خیلی خوش منطقی داره. بله یادم هست که مرمای مدنی که رحمت خدا ره آیت الله سبحانی گفت که انقدر به فشار آوردن از آذربایجان برای رساله، چون علاقه نداشت رساله نشر بده، ولی تا آخر هم بعد مرمای تبریزی خودشو نگه داشت، گفت خیلی به فشار آوردن. من رحلت مرمای تبریزی یادمه، آیت الله سبحانی را هفت خورده از تو منزلهای تبریزی اومد بیرون، من سر خیابون دیدم شو، خیلی اذیت بود. بعدش هم فرمود که خیلی به فشار آوردن که رساله نشو، من نمیکنم این کارو، تا اینکه آقای مدنی دیگه نشو رساله نبره چاپ کردن و اینها. بعد از فوت آقای مدنی گفت اونقدر به فشار آوردن دیگه نمیتونستم تحمل کنم. یعنی مردم خودشون یه خصلت ها و خصال دیگه. خلاصه بعضی از کسانی که تو مسجد بودن اینها مثلا کودکی پدر من یادشون بود، اینا رفیقای پدر بزرگ من بودن اینطوری. و دیگه من هم خود دیگه به تبع دیگه، یعنی بزرگ شده بودم پیش اینها. حالا این رو گفتم، خواستم چی رو عرض کنم.
عرب بودن عرب ها خیلی بازون
ترس شده. نه خواستم یه قصه ای رو، یه چیزی رو از این پیر مردا بگم براتون، یادم رفت ها. بعد اینا رو من گاهی شوخی اذیتشون میکردم، شوخی اذیتشون میکردم، بهشون میگفت قبل نماز میرفتیم بودن هم میومدن مسجد، اینطوری بود یه اکثریت قاطع عرب داشتیم یه طرف مسجد میساش بودن عربستان، یه اکثریت قاطع یه طرف دیگه مسجد مقابلش می ایستادن می گفتن لرستان. بعد اقلیت های مذهبی یه چند تا داشتیم، مثلا شوشتری و دسپولی و اصفهانی و اینا یه وسط می ایستن بندگان خدا. واقعا اینطور بود حافظا. بعد من اینا رو اذیت می کردم، بهشون می گفتم که پیغمبر عرب نیست، بهشون عرب دیگه نماز نمی خونیم پشت سره، عرب نیست، گفتم عرب نیست، خودش گفته عرب نیستم و قرائن تاریخی هم دلالت داره برای اینکه عرب نیست. حالا اذیت چی میگم، لیس العرب، لیس العرب منی، ما میگفتیم که لیس العرب منی، عرب از من نیست، من عربم اما عرب از من نیست. بعد ما هم خیلی بهشون بعد میگفت غلطه، دروغه، جعلیه. گفتم نه خب پیغمبرم نه از اولاد حضرت اسماعیل بوده، از حضرت اسماعیل عبریه، نوادگان حضرت ابراهیم عبریه،
اسرائیلی
گفتم نه اسرائیل، گفت یعنی میخوای بگی صهیونیسته؟ گفتم نه، اسرائیلی هم نوادگان حضرت اسحاقه، اسحاق و یعقوب و بعدم یوسف و اون بر این بر اسماعیله، اما عرب نیست، اینا اولاد حضرت ابراهیم. یکیسی بزش کشون اینو بهم که اگر ایطوره همه اولاد حضرت آدمه، پس دیگه اصلا ما نه عرب داریم نه ترک داریم نه لو. خب چرا بدبدیهی انکار میکنی؟ یعنی ما ترک نداریم؟ خب عرب هم داریم. گفتم میدونم عرب داریم، پیغمبر عرب نیست، چرا مغالطه میکنی؟ آره. بعد یکیشون دو روز نیومد مسجد، ناراحت شده بود. بعد رفتم خونش با یه چند تا پیر مرد، چرا تو ناراحت میشی حالا؟ گفت واقعا من بهم برخورد، بحران هویت برام ایجاد شد. خلاصه خم بگم بعد بله. ای بسا خب حامد آقای آقا میلاد بسم الله.
سوال اونا مرتبط با اینجا اصلا نمیپرسن اگر
بفرمایید. بفرمایید.
من بس فلسفی جا حتی برام حل نشده، بس این که اینی که میگم قبل از اختیار قصد هست، ولی خب قصد به صدا اختیاری نیست، این چی میشه برام؟ ما رو هم گیر کردیم
از جهت فلسفیشو میگی؟
از جهت فلسفی دارم.
چشم، من عبارتو تمام بکنم. اول قطع موضوعی نگرش دارم، دو جمله در مورد قسمت فلسفیش توضیح بدم. ولو خلاف عادت کلی ایام کفایه گفتنمه که وارد این قسمت بشم، اما عرض میکنم. چشم، الان عرض میکنم. چشم الان رأس منه. دیگه اگه کسی سوالی هم هست در خدمت، الان اینو توضیح میدم. فقط این قسمت فصولم بخونم تمام بشه بعد توضیح میدم. علی آقا سوالی چیزی؟
نه اون بود حرفه.
چی حل شد؟
چه
نوع تا آخر عبارتی
بود؟
خب بگید کجا؟ یادم دیروزم یه چیزی داشتی گفتی، گفتم فردا.
بله بله همون بود که همون بس این بود که بل عدم و صدور فعل من و فی بعض افراده و بعض الوقت را تجاری اصلا فعل ساده نمیشه. اونو بعدم دور کن تقرات توجه نشد.
بل عدمه لعدمه و بل عدمه. آه خب حل شد؟
آره اونو حل شد.
دو تا شیخ ترقی کرد در واقع. گفتم هم ببینید لم مسئله رو دقت کنید، لم مسئله تو کلام میگم شیخ تو کلام آقای آخوند اینه، ببینید چیزی که مراحل فعل اختیاری نداشته باشه فعل اختیاری نیست. میلاد این جمله رو دقت کن، چیزی که ببین اختیاری پکه، خود این پک اختیاری نیست، سیستم آخوند دارم میگم ها، خود این پک اختیاری
نیست.
چرا؟ چون اختیار معلول مقدماتیه که مجموع این مقدمات باید یکیشون هم اختیاری نباشه، نتیجهش که اختیار دیگه اختیاری نیست. پک اختیاری نیست یک، اون طرف هم کافیه یکی از مقدمات بیفته اختیار میره دوباره. خب بعد آخون میگه خب حالا یه بار تو به قصد این که این خمره میری میخوریش بعد میبینی ماه، اینجا لا یست رو انکه فعلون اختیاری، چون قصد تو به چی بوده؟ به خمر بوده، شرب خمر که اتفاق نیفتاده. پس یسح لنا ان نقول انت لا تفعل فعلا اختیاریا اعنی شرب الخمر. میگه خب شرب ما که اتفاق، میگه شرب ما که بلا اختیاره، چون تو یکی از مقدمات فعل اختیاری چیه علی جانم؟ قصده. وقتی من قصد شرب ما نکردم پس شرب ما لایکونو به اختیار، اونی که قصد کردم پس لا یفعل فعلا اختیاری. این منطق آخونده
بالاتر برعکس آخونده نه یکی از مقدمات اختیاری باشه کافیه اختیاری باشه؟
نه بالاتر اینو نگفت، گفت که اون مقدمه ای که ما روش متمرکزیم که عزمه او اختیاریه. جمله بود دوباره بود، اون مقدمه ای که البحث و یوناتو بهی، اون مقدمه چون یزولو به تأمل ها، پس او اختیاریه. بالاتر داشت رو تک مقدمه به ما هو و هو صحبت میکن. مفهوم علیه؟ علی جونم دقت کن. خب حالا پس لذا چیشون گفت که بل عدم صدور فعل من فی بعض افرادی بعض افراد بله بعض افراد دیگه هم داریم. آقا بعض افراد دیگه چی حامل مثال بزن اینم مثال زدم فکر کنم. آقا من فکر میکنم در شریعت اسلام خوردن مثلا سرکه حرامه فرض کن مثلا خوردن آب انگور عادی حرامه اینم ملحق به خمره بعد میرم آب انگور میخورم واقعا هم آب انگوره ببین یعنی قصد شرب ماء العنب را قصد شرب ماء العنب را و تحقق شرب ماء العنب اماش بگو خوشبه ماء العنب حرام نیست در شریعت اسلام ای حالا اینجا دو تا موضوع بگو اول خود موضوعش رو بگو اینجا قصد فعلا اختیاری و تحقق الفعل اختیاری اما تجریه تو به نیت مخالفت ما مولا انجام دادی اما به مخالفت نرسید آقای تزری معلوم شد آقا بزرگ خب پس فی بعض الافراد تحقق الفعل الاختیاری ولیکن لا یکون مصادفا للواقع فیستق علی انه تجرب فی بعض الافعال لا یستدر فعل اختیاری چرا؟ چون این شربه خم تصور کرد چه اتفاق افتاد؟ شربه ما متوجه شد آقا تفکیک معلوم شد لذا اینجا چی میگه؟ میگه این بل عدم صدور فعل منفی بعض افرادی بل اختیار کما مثالش میزنه که صدور فعل نیست فتجری برتکاب ما قطعه دست شما حواسم نبود آیا اکبری اومد و رفت الان حواسم جمع شد آیه بش بگو آقا دست درد نکنه من حواسم نبود آیا اکبر در حواسم نبود دست شما درد نکنه خیلی ممنون برتکاب ما قطع انه من مصادیق حرام که ما اذا قطع به انما ان خمرون مع انه لم یکن به خمره ببین دوباره قاعده کلی شب بیرون گفتم تو ذهن آخون اختیار یه پک مقدماتی داره یکی از مقدمات بیفته دیگه فعل اختیاری نیست حالا وقتی قصد نیست پس فعل اختیاری اینو باید مناقشه بشه بعدن تو فلسفه ها لکن اینه این فکر آخون عبارت درست میشه درست شد علی جانم؟ خیلی خوب بریم سراغ فصولم یه دو جمله امور فصولم بگم تمام بشه برسم به سوال میلاد العلماء و عرض کنم به محضر شما جناب فصول من یه دقت کنید اینه من تو رسائلم همیشه میگم میلاد ولش کنم دارم به این فکر میکنم به میلاد فکر میکنم قاطی میشه بله بعضی وقتا قبلا اینطور بودم حواسم نبود به یه چی دیگه فکر میکردم و یه چی دیگه هم داشتم در مثلا دارم درس میدم و یه دفعه یه چی دیگه میاد تو ذهنم دارم به اونم فکر میکنم و حرفام قاطی میشن موقع گفتم شده ها اینطوری دارم و اینو من تو رسائلم میگم حرف فصول رو نه شیخ نه آخوند چون نصف نیمه نقل کردن و رد کردن این باید درست فهمیده بشه بنده خدا فصول اصلا بحث تجری به این شکلی که ما بحث میکنیم بحث نکرده نه فصول بحث کرده نه محقق سبزواری بحث کرده به این شکلی که ما داریم این شکل رو شیخ درست کرد براش بحث ساز و کار بشتن به این شکل نه بحث نمیکرده اینا در ضمن مباحث اصولی و فقهیشون گاهی میرسیدن به تجری بعد نظر میدادن که تجری عقاب داره یا نداره بعدن یه عده فقها ها ما جز روشن فکرهای فقها ها هست فقها ها مثلا اصلاح طلب اینطوری هست بله اصلاح طلب متدینه نه اصلاح طلب ما اصلاح طلب بعض وقت برام نه تقسیم میشه الان ما اصلاح طلب داریم آقا احترامش میکنه آقا بهش حکم میده آقا عضو مجمع تشخیص میذارتش یه عده ای هم هستن که هر کار میکنن بیان زیارت آقا اجازه بشون نمیده یعنی ما خود نمیتونیم جلوتر آقا بریم نمیتونم آقا خودشون اصلا آقا از قدیم میگفتن باید تو کشور دو تا سلیقه وجود داشته باشه قدیم که میگم یعنی قبل اینکه رهبر بشن صحبتاشون موجوده حالا نمیدونم به این اصطلاح گفتن یعنی مثلا موقع اصلاح طلبی نبود سال مثلا 66 ها یعنی کلیپ آقای تو رو عجب بله چقدر خوب شد. چون من همیشه تو بحث‌های فقه سیاسی و فلسفه سیاسی اینو توضیح میدادم، میگفتم ما خود دیدن شارع تو معاملات دیدن عقلاییه، بعد از دیدن العقلا در اداره حکومت‌ها طریق متعارفش اینه که مثلا دو زله مثلا عقلایی درست میشه با این دو زله عقلا، چون مردم خسته میشن همش با این فرمون برن جلو، دو زل سه زل چهار زل تنوع نیازه. و ای من این رو توضیح میدادم که از قدیم وجود، اصلا یکی از دلایل فروپاشی حکومت ها قدیمی بود، تک زلی تک زوقی نمیشه ای تو. بعد توضیح میدادم گفتم دید روش سیاسی که شارع میگه که یه چیز ابداعی من در آو امر عقلاییه، مثل عبادات خونی اختراع باشه همینطور. بعد گفتم آقا هم فهمون بود، چون سر اسنادی هم داشتن، اما اون که آقا صریح گفته باشه اینو دیگه بله مرحبا بک و به ناصر انا بله. خب حالا عرض کنم، حالا بله حالا بعضی از فقها ما چرا اینو گفتن؟ گفتم روشن فکرن اصلاح طلبه، مثل کی؟ مثل خود محقق سبزواری، مثل کی؟ مثل ملا محسن فیض کاشانی. اینا یه دسته از فقهان یکم مدرنه، اقابا رو رفع میکنن، احکامو بله بعضی از بعضی از قیود رها میکنن،
آزادی
میدن یه ذره تا یه حدودی بالاخره
میبودن رئیس جمهور میشدن.
آه بله تو ذهنم اینه که تو ذهنم اینه که شیخ علالله مقامه تو بحث غنا هم اون فقهایی که مقابل مشهور قرار داد محقق سبزواری و ملا حسین فیض بودن، اگه تو ذهنم درست بیاد. بله ملا محسن البته در کفایت الاحکام نه در ذخیره، در کفایت الاحکام و ملا حسین فیض هم علی الله مقامه بله اینا هم بالاخره بله یه چیزایی مثلا بله فکر میکنم اگر فتوای اونا رو بخوایم بر بحث و ناهازه منطبق کنیم لعل مثلا بشه تا مثلا حلیت سیروان خسروی و اینا هم رفت جلو مثلا تا اینجا ممکنه ما رو ببره. بله خطرناکه، یعنی شهریمون قطع نکنن سلامات بفرستیم الله مثلا بله. خب بالاخره عرض به منظر با سعادت شما، حالا لزام دیدی رفع عقاب کرد دیگه محقق سبزواری، اینجا هم گفت تجری عقاب
بله.
حالا جناب فصول چی گفته؟ فصول نه جزء متعصب اصولگراه، بله اصولگراه حیلیه، فصول جزء جبه پایداری مونه بله. فصول علی الله مقامه تو بحث مقدمه واجب، تو بحث مقدمه مفوته. خب معنای مقدمه مفوته چیه؟ اذا ترک الفاعل و المقدمه فیلزمه لا بدله که ایت رو که زیها، چرا؟ چون دیگه قدرت نداره برای امتصال، وقتی فی وقتی غسل جنابت نکرد روزش روزی صومش صوم نهارش میپره، وقتی قطع مسافت نکرد حجش میپره، درست شد؟ بعد اینجا فصول گفته که آقا الان که این آدم ترک مقدمه کرد، ترک مقدمه کرد، خب با ترک مقدمه خودش رو دیگه از محدوده قدرت بر امتثال ذل مقدمه دور کرده، لذا نمیشه بهش گفت تو ذل مقدمه عصیان کردی، چون دیگه اصلا لا یقدر علل امتثال، درسته؟ درست آقا؟ فصول گفت لذا ما اونجا نمیتونیم بگیم عصیان، اما میتونیم بگیم تجری. چرا تجری؟ چون همون سوء سریره و حدکی و تمردی که تو ترک مقدمه کردی منجر شد که الان ذل مقدمه انجام نشه. بعد گفت فعی یه ترک مقدمه کرده، یه عصیان اینجا داره، یه تجری هم داره، دو تا عقاب میشن. خب بعد آوردید فقها گفتن ما تک عقابیم، داره کسی اینه نگفته که تو مثلا غسل جنابتت انجام ندادی یا مثلا قطع مسافتت انجام ندادی، ما الان دو تا عقاب براتو داری. لحاظا و لحاظا نه واضحه که نگفتن فصول گیر کرد، گفت اول ما دو تا عقاب داریم ملاکن ایور اجمعو بر این که
یک
عقابه، پس قائل میشیم به تداخل العقابه افتاد. خب شیخ و آخوندم جواب بش دادن، گفتن اولا جناب فصول بذار نقضی بهت بگیم، اگر تو دو تا سبب داری برای عقاب، دو تا سبب داری برای عقاب، دلیلی نداری بر توحیدش،
همون اجماع
چیه؟
همون اجماع، اجماع
بس عقلیه
بس بودی استرقا خود
بس عقلیه، متوجه شدن عقلی درست شد. پس اگر تو واقعا دو تا سبب داری برای عقاب معنا نداره تداخلشون، امکان نداره. و اگر تو واقعا مصری به این برش میگی اوشتی که رو زمین خدا داره اتفاق میفته واقعا یه عقابه، خب این خودش دلالت میکنه بر این که سببین وجود نداره. اینجا بحث اعتباری خب نیست که با اجماع اینا بخواییم قصره، بحث سبب مسبب آثار حقیقیه، آثار حقیقی عقاب اثر حقیقی فعله اختیاری مکلف، درست شد؟ این عقضی. حالا حلی در واقع آقای فصول ما اینجا یه ملاک داریم برای عقاب، اون ملاک هم تمردیه که این فرد کرده نسبت به امر مولا و تفصیل موکولن را محله. در واقع این آدم از باب الامتناع به الاختیار لا ينافي الاختیار داره ذل مقدمه رو ترک میکنه، یه عقابم داره رو ذل مقدمه دیگه، ما کاری با مقدمش هم نداره، تجری هم نیست، اسیانه. اما اسیان میگه خود ذل مقدمه رو نمیتونه انجام بده چون قطع مسافت داره، میگم باشه اما الامتناع به الاختیار لا ينافي الاختیار، مفهومو دارم چه عرض میکنم؟ کسی مشکلی نداره. این خلاصه حرفه آخوند و شیخ در اینجا در جوابت فصول لکن عبارت ها هم در اینجا هم در رسائل، رسائل بیشتر از این بودم، بازم کل کار یعنی ریشه در بخونیم. ثم لا یسر علیک انه لیس فی المعصیه الحقیقیه لیس الا من شاء واحد، اول حلی شو میگه بابا اینجا ما یه سبب بیشتر نداریم لاستحقاق العقوبه، چیه اون منشأ و هو حد کن واحد، واحد منظور ذل مقدمه نمیگه، نه اسم مقدمه ذل مقدمه رو معلوم نمیشه داره به کی میگه، در واقع تو زیر یه حد لله علی ناس حج البیت رو اسیان کردی، یه صوم الیوم رو اسیان کردی، یه حد کن یه تمرد، فلا وجه الاستحقاق عقابین، که بعدش هم بخاطر این که بخاطر این که ما یه آخرش یه عقاب داریم بگیم متداخلی، کما توهمه الفصول علی الله مقامه الشریف. بله یک، حالا بریم جواب دورم بدیم نقضیه رو توضیح بشیم، مع ضرورت ان المعصیه الواحده لا توجب الا عقوبه واحده کما لا وجه لتداخله ما علی تقدیره. ببین باز توضیح نمیده، میگه بابا یه معصیته یه عقابه، خب چرا یه معصیته؟ چرا بهش نمیگی تجری؟ فصول بهش گفته تجری، توضیح نمیده برامون. در واقع تو اینجا دوتا عقاب نداری، دوتا ملاک هم نداری، یک نسبت به ذل مقدمه هم تجری نیست، اسیانه. خب ذل مقدمه مقدور نیست، نه الامتناع بالاختیار، همه اینا تو او جمله اولیه خوابیده. مع ضرورت ان المعصیه الواحده، این معصیت واحده منظور کیه؟ ذل مقدمه است یا مقدمه مفوته؟ ذل مقدمه. خود چرا ذل مقدمه؟ معصیت اسیان نیاز به فعل اختیاری داره، میگه بله الامتناع بالاختیار، همشو داره میاره در واقع تو جمله، دقت کردی؟ سید علی جانم معلوم شد آقا عزیز دلم؟ خیلی خوب، کما لا وجه لتداخل ما علی تقدیر استحقاق ما. حالا شما و این ابیت هم میگیم ما حرفت قبول نداریم، ما اینجا یه ترک مقدمه داریم یه ترک ذل مقدمه داریم و باب تجری، میگه باشه، بعد دوتاش هم استحقاق العقابه، بله لا وجه لتداخله ما. ببین نمیگه اصل عدم تداخله،
لا وجه
لتداخله، ببین تعبیر دقیقه، اگه میگفت اصل عدم تداخله، بعد ازش میدونی چی میفهمیدم؟ میگفتم آخون اینجا داره تسامحی با مسئله ثواب و عقاب معامله اعتباری و قلایی میکنه، یعنی که هنه چون اجماع بر عقاب واحد داریم بریم تو اعتبار دقت کنید. بعد اون موقع بهش میگیم خب اجماع دلیله، میتونه اصل رو از بین ببره. آخون میگه نه، اصل کلمه اصل و از این تعابیر اصولی و فقهی به کار. ولا من شعل توهمهی، منشعی نیست برای توهم تداخل و عقاب واحد الا بداهت انهو لیس فی معصیت واحده الا عقوبتو واحده. این که ما بگیم در معصیت واحده جز عقوبت واحد نداریم، لذا باید بگیم اینجا تداخل و عقاب این داریم. آخون میگه خب باشه اگر اینه، همش داره عقلی حرف میزنه، کلامی حرف میزنه، اصلا نبردش تو افق فقه و اعتبارات و اجماعات، فصول بردتش، ایشون نبرده، ایشون داره واقع داره دلیل واقعی حرف میزنه، برهانی حرف میزنه، میخواد جدل کنه، میگه بس عقلیه. ما غفله عن ان وحدت المسبب، وقتی تو میگه عقاب واحده تکشف و منحو الان عن وحدت سبب، پس یه خطا اتفاق افتاده، لزام یه عقاب داره. و السلام الهونا تمل کلام. خب ببینید دوباره برگردیم، فصول گفته بود آقا مکلف الان مقدم مفوته رو انجام نداد، غسل جنابت انجام نداد، الان که غسل جنابت انجام نداد دیگه لا یقدر علی امتثال صوم، دیگه قدرت بر امتثال صوم نداره، لذا عصیان صوم معنا نداره. پس چیه؟ باید بگیم تجریه نسبت به صوم، تجریه نسبت به غسل جنابت نه عصیان، اما نسبت به صوم تجری، سوء سریره داره، حد که حرمت کرده، تمرد کرده از امر مولا، اما نسبت به صوم نمیشه بگفتیم عصیان، چون عصیان نیاز داره که فعل اختیاریه انقصدنی اتفاق بیفته که امکان نداره الان، چون قدرت نداره برای امتثاله. دقت کردی داخل؟ خیلی خوب، بریم اونم به خاطر جمال نورانی روی میلاد. بله میلاد العلماء. بله بریم یه دو جمله ببین. ببین آقا میلاد، تمام مشکه سمه، تمام مشکه سمه، تمام مشکه مال اینه که جناب آقای آخون مع عظم شأنهی فی الحکمه و الفلسفه و مع دقتهی و عظم خطری و مقامی فی الحکمه، چون عبارت های حکمی زیادی داریم از آخون، هم در اینجا هم در جاهای دیگه. آخون فیلسوف بوده، شاگرد مولا محمد باقر استحباراتی رحمت الله علیه بود. بله بله، حوزه نجف هم در حکمت از حوزه تهران آب میخورد، حوزه حکمی اصلی ما تو اون اعصار تهران بود. تهران یعنی اگر بخوایم دقیق بگیم، مرحوم آقای آخوند ملا صدر علالله مقامه و شریف که از دنیا رفت، دو تا دوماد خوب به جا گذاشت از خودش در حکمت، دومادش بودن و حکیم هم شدن، یکی ملا محمد، یکی ملا محسن فیض کاشانی، یکی هم ملا محمد، ملا بسم الله الرحمن الرحیم عبدالرزاق لاهیجی. بله قبلش هم اینجا هست، اصلا این عناوین فیک هست، این عناوین این با عنوان اصولی اخباری بازی نکنید، این از من بشنوید. رب الاخباری یه فیلسوف بوده، رب الفیلسوف هم اخباری بوده ملا صدر، این خودش نشون میده که یه عنوانای فیکیه. مستحضر شدی؟ حالا این یه وقت براتون توضیح میدم، با یه عنوانا بازی نکنید. یه کسی مثل بحرانی رب المحققین، یه جایی تو فقه یه تحقیقات ملاکی در میاره که اگر دست من بود میگفتم این تمثیله، این قیاس فقهیه، بلعکسش هم داریم، رب الاصولی این شیخ اعظمه، یه جایی مثل احمد ابن حنبل فتوا میده، ظاهر روایت که بلم اصلا نمیذاره یه تکون بخوره تو روایت، از این چیزا زیاده. لذا با یه عناوین فکر بازی نکنیم. ملا محسن مرحوم علامه طباطبایی به ملا محسن بیشتر از ملا صدر اعتنا داره از جهت متدیک. میگه ملا محسن حواسش بود وقتی روایت میگفت اخباری بود، وقتی تفسیر میگفت مشخص میکرد داره تفسیر عقلی میگه، تعدیلات میگه، داره تفسیر روایی میگه، مفسر بود. وقتی فلسفه میگفت فیلسوف بود، وقتی عرفان میگفت عارف بود. متدهای علم رو با هم قاطی نمیکرد. نه الله میگه از این جهت ملا محسن مثل بو علی بوده خلافاً لملا صدر. ملا صدر یه جا وقتی عصبانی میشه دفعه شروع میکنه غزل خوندن و شعر خوندن تو فلسفا، واقعا شعر میاره. بعد علامه میگه از نقطه نظر برهان به ملا صدر میگه تو مصاحبات تلمیز و استاد علامه تهرانی هم از آخر مهر تا با میگه بابا از نقطه نظر برهان محی الدین عربی و ملا صدر شیرازی و دیگری و دیگری برای ما یکسان، ما هم از این شعرها زیاد بلدیم. ضمیر رو چیکار کنم توی بحث فلسفی؟ میگه اینو چیکار کنم؟ اینو چی داری میگی تو؟ ما که از این شعرها زیاد بلدیم، بلکه برهانش حل کن. یعنی چه وقتی بحث عقل ان الحق لا یعرف بأقدار الرجل فعرف الحق تعرف اهله، حق حق واقع. جایی هم که ما بادی برهان نداریم عقل نمیکشه، سکوت. اونجا هم که عقل سکوته باز ما سراغ مشاهدات و عرفا نمیریم چون غیر معصومه، میریم سراغ مشاهدات معصوم که میشه قرآن و عطرت و حقی ناظر و ساعد در واقع. این رو باید سر جا خودش. ملا صدرا این دوتا شاگرد دوتا دومادش اینا صدرایی نشدن، فیلسوف شدن، یعنی تا جنس قضیه اووردشون ملا صدرا، اما به نوع نرسوندشون. لذا مرحوم ملا محسن فیض عرفان نظری میگفت و مشا، ملا عبدالرزاق لاهیجی میگفت، لاهیجی عرفان میگفت و کلام، دو داشتم عرفان نظری رو جدی دنبال میکرد. لیکن صدرا حکمت صدرایی مون تا حدود 150 سال بعد از ملا صدرا، حدود 110 سال 120 سال دیگه ترعرائش 150 سال. مرحوم آقا محمد بیدابادی رحمت الله علیه که الان قبرشون در تخت فولاد، آقا محمد که شاید بشه حتی سلسله عرفانی مرحوم ملا حسین قلی و اینا رو به اونجا رسوند، آقا محمد بیدابادی خیلی بزرگ بود، عرفان، فقه، فلسفه، یک موجود عجیب بود. بعد آقا محمد بیدابادی در عرفان شاگردانی داشت که اونها اساتید سید علی شوشدری، سید علی شوشدری استاد ملا حسین قلی و اونها. در فلسفه شاگردانی داشت، در فقه شاگرد مختلف. رساله حسن دل رو نوشت به میرزای قومی، معاصر میرزای قومی بود، در سلوک میرزای قومی ازش دستور عمل خواست، این رو نوشت برای میرزای. آقا محمد بیدابادی علی الله مقامه شریف بعد حواشی داره بر مبدا و معاد ملا صدرا در اصفهان. آقا محمد بیدابادی شاگردی داشت به نام ملا علی نوری، ملا علی ابن جمشید نوری مازندرانی. ملا علی نوری از 24 سالگی شروع کرد تدریس اسفار تا لقایت 100 خورده ای سالگی که رحمت خدا رفت. بعد از 70 خورده ای سال اسفار رو تونست به عنوان متن درسی جا بندازه و بعد از ایشون بود که فلسفه ملا یه رساله داره در بسیط الحقیقه خیلی عالیه. من رساله خطیش رو دیدم به خلم پسرش ملا حسن تو آستان قدس. ملا علی نوری شاگردان زیادی تربیت کرد و فلسفه رو راه انداخت. من جمله شاگردان ایشون ملا حسن پسرش که بعد رفت اصفهان، بعد از اصفهان اومد تهران، مکتب تهران و اصفهان از اینجا راه افتاد که مرحوم آقای میرزا جهانگیر خان قشقایی و ملا محمد کاشی و اینا که اصفهان رو ساپورت کردن، که آقای بروجردی علی الله مقام شاگرد مولا میرزا جهانگیر خان بود، مرحوم شیخ مرتضی طالقانی که در نجف بود که استاد اخلاق مرحوم است عبدالکریم کشمیری بود، شنیدید دیگه که آقای علامه جعفری کنار حجره داشت کنارش، مرحوم بهجت حجره داشت کنارش و تا آخر عمرش هم مجرد بود. شیخ مرتضی طالقانی اصفهان میگفت، یا ایشون شاگرد میرزا جان. اینا سلسله اصفهان همینجا شروع شد. سلسله تهران بعد از خدمتتون عرض کنم ملا علی نوری را افتاد، حکمای بزرگی تو اصفهان شکل گرفتن علی رأسهم و تلیعتهم، بله قطب الاختابشون بر آقا محمد رضای قمشه‌ای بود، آقا محمد رضای قمشه‌ای و پدر ملا علی مدرس زنوزی ملا عبدالله، بله و حکیم سبزواری که رفت سبزوار ساکن شد، بله حکمای حکیم جلوه، اینا حکمای اربعه تهران بودن. بعدم طبقه بعد از ملا محمد با رضای قمشه‌ای علالله مقامه که شدن آقا میرزا هاشم گیلانی که عرفان زیاد میگفت، میرزا حسن کرمانشاهی که فلسفه میگفت بیشتر متمایل بود، که بعد مثلا مرحوم شاه‌آبادی استاد امام شاگرد چیزه شاگرد آقا میرزا هاشم گیلانیه. این از اون برم محضر شما عرض کنم ملا محمد باقر استعباناتی شاگرد آقا محمد رضای قمشه‌ای بود، رفت نجف. آقای آسد حسین بادکوبه که علامه طباطبایی پیشش فلسفه خونده بود، اونم شاگرد خدمت با سعادت شما عرض کنم شاگرد ملا محمد باقر میرزا هاشم گیلانی بود که اونم رفت نجف. نجف هم از مکتب تهران سرچشمه داره. بالاخره آخون فیلسوف بود، شیخ هم که پیش ملا هادی بوده، لکن دیگه لشدت انقماره در نقلیات کار دستش داد، یادش رفت یه قسمتی در فلسفه کار کرده بودن به نام اقسام فوائل. ما تو علم کلام عادیمون، تو علم کلام عادیمون فقط یه فاعل اختیاری میشناسیم، تو علم کلام عادیمون فقط یه فاعل، اونم فاعل بالقصد میلاد. من خودم مفصل فاعل بالقصد رو تحقیق فلسفی شد تو اصول فقه سر با قدم واجب انجام دادم، اگر جنبه اصولیشو بخواید اونجا رو کامل ببینید، توضیح مفصل دادم به حدود سقوشم معلوم کردم در حد آقای مظفر آقای اصفهانی که دیگه مولا درزش نه. اما از جهت حکمی و فلسفی فاعل بالقصد اردع و پسترین انواع فاعل اختیاری، و اگر کسی اختیار رو در مرحله فاعل بالقصد فقط بفهمه و فاعلیت اختیاری رو فقط فاعل بالقصد بفهمه، اولین مجبور عالم براش خداه، اولین مجبور عالم خداه. آ خدا میتونست عالم خلق نکنه؟ نه،
اختیار فلسفی سخت‌تر از جبره.
خدا میتونست عالم خلق نکنه؟ نه، چون واجب الفیاض علی الاطلاق، ازلن و ابدن فیض از او جاریه. خب مجبور وقتی شما با این ضابطه اختیار که میگی میتواند ترک کند پس مختار است، و الان ضابطه که الان اینجا داشتی میگفتیم چی؟ یادتونه دیروز؟ لم یفعل. خب الان انسان میتونه اراده نکنه، مثال یادتونه زدم سر پیتزا و مرغ و مسما، هم مثال زدم، چون واقعا این مرحله از اختیار به درد پیتزا و مرغ و مسما میخوره، فقط بیشتر از یه ارزش نداره تو این مرحله، دقت کردی؟ پس اولا خود این که اختیار رو فقط با فاعل بالقصد معنا کنی و فاعلیت رو بالاترین نوع فاعل رو فاعل بالقصد بدونی، و بعد بخوایم خدا رو تمام مشکلاتی که تو جبر و اختیار وجود داره، تمام مشکلاتی که تو تحلیل توحید افعالی وجود داره، اینه که ما خدا را میخواییم فاعل بالقصد ببینیم بس خودمون، دقت کردیم؟ خب حالا ای بر قصه تو انسان هم اگه نگاه بکنید به بدایه به اقسام فواعل علامه طباطبایی جز برای همه اقسام فواعل مثال انسان زده، نگاه کنید کل انسان فی افعالهی و کل انسان فی افعالهی و کل انسان اینطوری مثال میزنه، علامه میخواد اونجا نشون بده که تعریض ما اصولی بده نشون بده که در انسان از همه مراحل فاعلیت وجود داره. خب مبادیه، ببین فعل جوارحی ما حرکت دادن دست من، این فاعل بالقصد، باش آب خوردن فاعل بالقصد، درس خوندن فاعل بالقصد، حامد نماز خوندن عبادت فاعل بالقصد، اولش فاعل بالقصد، بعدن میریم به جایی که از محل فاعل بالقصد میره بالاتر. لذا خارف پاش در میارن ملتفت نمیشه، اما انگشتر میتونه بده. اینه چیزایی عجیب غریب، فاعل بالقصدی نیست. ما فاعل بالقصد فکر میکنم مثلا امیرالمومنین تحلیل کرده اون لحظه موقع ما که یه انگشتر بهش بدن، اما اونجا حرفاش اون یمشی به نور الله فمن کان میتن فاحیینا فیمشی بهی فجعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. بعد آ رسول الله صلی الله علیه و سلم فهمودن که علی ابن ابی طالب میت بین الاحیاء، این چه جوریه؟ نباید تحلیل بشه. فاعله، فاعلیت انسان در فعل خارجی جوارحش تو اربع مراحل فاعلیتش فاعل بالقصده، اما مبادی فاعل بالقصد که امور جوانحی و قلبی انسان تو همه اونا فاعل بالرضاه. نگاه کنید به بدایی اصلا فاعل بالقصد نیست، و به تعریف فاعل بالقصد، به تعریف اختیاری که تو فاعل بالقصد هست، فاعل بالرضا و فاعل بالعنایه و فاعل بالتجلی، ستاشون مجبوره. ببین مثال فاعل بالعنایه چیه؟ فاعل بالعنایه کسی ایستاده بالا پشت بون رو و یه دفعه توهم میکنه الان میفته میفته، کسی که رو بند راه میره توهم میکنه الان میفته میفته، این مثال فاعل بالعنایه. حالا قدرت داره بمونه؟ اختیار داره بمونه؟ نه. پس چجور با تمرین میتونه رو تناب را بره؟ این مثال پست و آسون و ضعیف فاعل بالعنایه است. کارهایی که مرتضی انجام میدن، قطار نگه میدارن، شمشیر میکنن تو شکمش، از باب فاعل بالعنایه است. ما شمشیر تو شکمو از باب فاعل بالقصد داریم خودمون، لذا اگه زدیم خون میاد، او از باب فاعل بالعنایه داره. بعد نفس مرحله فاعل بالعنایه شون بدنم محیطه، لذا شمشیر میزنه تو شکمش خون نمیاد. هیپنوتیزم هم همینطوره. پس حذرف انحاء فاعل به فاعل بالقصد مفاسد شنیعه اعتقادیه داره، هم خدا رو مجبور میکنه هم مبادی عالیه رو. ما شفاعت رو اینطوری معنا میکنیم، شفاعت قرآن میگه این شفاعت باطله، لا تنفعها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. معارف رو نمیشه، معارف نیاز به فلسفه داره تا کسی انحاء فاعل، انحاء انسان، رسوایی انسان، رسوایی عالم هستی. یه فلسفه کوره بابا، این فلسفه به معنای فاعل لاموسی نه، یعنی هستی شناسی، خدا شناسی، جهان شناسی و انسان شناسی، اینا رو نیاز داره. اینجا بس اینه.
جو الان ما اولی که داریم انجام میدیم، کارهایی که داریم انجام میدیم، حالا عموم مردم فاعل بالقصدن.
بله اون معروفه.
الان مثلا کسی که داره فعل اختیاری انجام میده، قصدی داره، اراده ای داره. اون اراده رو دوباره اگه بخوام تسلسل بشه، اون اراده رو کی داره به ما؟
جانه؟
اراده ای که در درون ما هست اون رو کی داره؟
برای خب ببین کارهاشو داره فاعل بالقصدی انجام میده، اما خودش، خود اون مردم بدبخت اصلا ملتفت به ما قبلش نیستن. ما قبلش توی فیلسوف داری در میاری.
تمام تحلیل
فلسفه. تمام وقتی شد تحلیل فلسفه، باید فلسفه بخونی. شما سوار شطور دلا دلاش نکن. اگه میخوای فعل مردم توضیح بدی، مردم میگن آقا خدا رحمت کنه آقای مطهری. آقای مطهری میگه جب تو اصول فلسفه. میگه خب یه دستم دارم تکون میدم دیگه. نخوام تکون نمیدم، یعنی اختیار. بدیهی ترین چیز اختیار.
وجدان میشه.
تمام شد. اما حالا اختیار چیست؟ اگر اینه به مثلا به این گوجه فروش سر کوچه گفتم اختیار چیست؟ اگر با سنگ ترازو نزد تو سرم، من اسمم عوض میکنم. میگه بگه بیکاری. اونجا اگه میخوای تحلیل کنه کار توه. خب باش، اگر یا ایران نرو، یا اگر میخوای بری از ترتیبی که آگاهان گفتن، نمیشود تخلف کرد. مرمای غازی نوشت باسد محمد حسن الهی اخوی علامه، گو از ترتیبی که آگاهان گفتن نمیشود تخلف کرد. ره آنچنان رو که رهروان رفتن.
یا همون میگه فروشه اگه با اون سنگ ترازو سرد میگه خدا اراده شده در من اینجا
که اینه گفت
میگه
خدا رحمت کنه آقای مطهری میگفت اینه یا سیاست مدارا به مردم یاد داده مثل بن العباس. بن العباس دنبال پول و قدرت بودن، اما پول و قدرت از راه بحث جبر و اختیار خواستن تولید کنن. یا ما آخوندا رفتیم برای مردم گفتیم من بیکارن دارن زندگیشونو میکنن، نمازش میخونه، روزش میگیره، محرم میاد در خونه امام حسین، امام حسین میبرتش بهش، دیگه ولش کن.
جبر خودمون چی؟
آفر خودمون به فلسفه بخون.
هم فلسفه شو حل نشده
میدونم حل شده، خوندی ما حل شده یا نخوندی ما حل شده. وحدت السبب، وحدت المسبب تکشف عن وحدت السبب، پس معلوم شد نخوندیم که حل نشده. اگه حل نشده پس نخوندیم، مخوندن ملاک. خب اینم تا اینجا
استعیق کرد تا توی مقاله
نه بایی به اینطوری حل نمیشه. اینا خود دیگه پس نباید بخونیم و حل نشو بلش کن. خدا مکلف کرده ما همه چی یاد بگیریم بگیم نه. ببین اونی که واجبه برای همه اعتقاد بهش داشته باشن اصول دین بود پنج، دانستنش بود گنج، توحید باشد یکم، نبوت از دوم، معاد سوم این است. این سه اصول دین است. دو تا اصول دیگه که نزد ما شیعیان راه هدایت بود عدد امامت بود، بقیهش واجب نیست. علم حقائق 300 تا مسئله داره. مگه الان واجب همه مسائلش بلد باشم؟ نه، اعتقاد به اینا واجبه، اعتقاد یقینیه به اینا. هر کی اینا رو بلد باشه و عملش درست باشه، متقی باشه، میره بهش. می باجه بعد من همه چی بلد باشه. اما مگه ببین اونها جزء امور واقعی یعنی اعتبار کن نیستن. توحید صفاتی واقعیت، معراج واقعیت، حشر واقعیت، شفاعت واقعیت، رجعت واقعیت. اینو ما باشیم یا نباشیم، بخوایم یا نخواهیم، بدانیم یا ندانیم، اتفاق میفته. خب حالا من وقتی میخوام واقعیت رو بشناسم، شده واقعیت. شناخت واقعیت بستگی داره رتبه اون واقعیت تو سلسله واقعیت کجاست. آقا من میخوام برم خدمت با سعادت شما عرض کنم، میخوام برم مثلا حسابان بخونم، و میگن عمو عجله نکن، اول بیا چهار عمل اصلی یاد بگیر که مثل حسن روحانی نشی، بعد بشمار بیا بالا تا برسی به حساب. درست یا نه؟ میشه من بیام بدون این سلسله حسابان بخونم؟ خب لا اعرف الهر من البه، حسابان اینجاست من اینجا. درست یا نه؟ من میخوام برم الان ژنتیک بخونم، میگه آقا عجله نکن، ژنتیک با چه جی می نویسنش؟ اجازه بده اول، تو اول باید بیای بگی یه زیست گیاهی داریم، یه زیست جانوری داریم، زیستگی. بعد اول همینجا بهت میگن هاگداران کجا، قارچ ها، ویروس ها کجا، باکتری میدونی اینا کجا، اما ویروس ها و هاگداران معلوم که اول دسته گیاهان، جانور ها، بعد گیاهان مخروطی شکل ها. بیا کی؟ بیا حیوانی. حیوانی اول بعد اجزاس. یادت یه چیزی خوندی به نام میتوکندری؟ ماشاءالله. میتوکندری کجا بود؟ یادت تقسیم میتوز میوز خوندی؟ یادت مثلا کروموزوم خوندی؟ صفات وراثتی دی ان ای آ ان ای؟ اینا رو خوندی؟ میگه علی باش، یا از دی ان ای آ ان ای بعد بیایم تا این دی ان ای آ ان ای کروموزوم شروع مسئله ژنتیک تازه. حالا بشینیم یه بالا تا اینجا برسیم. بعدم اینجا باید ما تا مقدمات چیده نکنه میکنند تو خود واقعیت یک حلقه از واقعیت یه جایی داره، دست ما نیست جاش، و ما تا قبلشو نشناسیم اینو نمیشناسیم. اینه که بعضی از آیات و روایات قبلش هزار تا استدلال میخواد. خب وقتی او آیه داره خبر از یه واقعیتی میده، یه واقعیت جاش اینجا، جاش اینجاست. به اینه میگن ادخال فلسفه در تفسیر دین. به این میگن بابا واقعیت تا قبلش یادم بده پله آره تا 99 میگم که این پله صده. متوجه شو؟ حضرت سجاد علیه افضل الصلوات و تحیات فرمود لکه یا الهی وحدانیت العدد، وحدانیت العدد در مورد ذات باری تعالی یعنی چی؟ خود تو تا صرف الوجود و نمیدونم چی چی الوجود و نمیدونم حالا واجب بیادش بگیرم؟ نه، این دعا صحیفه رو بخون روزی 17 مرتبه خدا چش باطنم بهت میده بدونی که بفهمی لکه به الهی وحدانیت العدد یعنی چی. بسیگی داره هرچی جاشه، این رو باید اینطوری یاد گرفت. آقای خوی علالا مقامه، شما اول کتاب رو بخوندید، مسئله تم عمل حر، آقا من میرم یه حری رو اجیر میکنم، عملش مالیت نداره، چجور من میرم اجیرش میکنم ازش میخرم و کارشو ورکسل به قول قالب قراردادی جدید امروز دنیا، همه بحثی که ما اونجا کردیم امروز تو قالب قراردادی فیان ورکسل، خرید کار، خرید خدمت، درست شد؟ الان اینو ما چجوری میارم برای اگه عبد بود عبد ذاتش و اعمالش مالیت داشت، اما حر که مالیت نداره. آخه خب اونجا ملکیت و مالیت چجور درست میکنه؟ با اضافه شاقی معلول علت. نگاه کنید همه الان مثل با الفقهای نگاه کنید آخه مثلا علی محمد و آل محمد. اما ما تو اصول نیازی به یه حرف ها نداریم، لذا من اجتناب که می کنم نه اینکه خدای نکرده با اینا مشکلی دارم، باید فی جا فی مقامهی و مکانهی قرار می